سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیقتر بندازیم به دنیای زیر پامون. قراره بریم سراغ فصل اول کتاب مکانیک سنگ، مقدمه، نوشته سیواگان، شوکلا و داس. عنوان فصل هست مبانی زمینشناسی مهندسی. هدفمون اینه که خب بفهمیم این زمینی که روش زندگی میکنیم و سازه میسازیم واقعا از چی ساخته شده و چرا این شناخت انقدر برای مهندسا مهمه. از خود متن کتاب استفاده می‌کنیم که در مورد سنگ‌ها، کانی‌ها، ساختارهای زمین‌شناسی، زلزله‌ها و اینکه مهندس‌ها چطور یه محل رو بررسی می‌کنن حرف می‌زنه. آماده دیگه کم عمیق فرشیم؟ خب پس بزن بریم. اول یه چیز جالب، مهندس‌های عمران معمولاً زمین رو چطوری می‌بینن؟ خب میگن یا خاک داریم یا سنگ. خاک همون نرم است، با بیل میشه کندش، ولی سنگ اون دیگه سفته. گاهی باید منفجرش کرد. اما جالبه بدونی زمینشناسان نظر دیگه ای دارن. اونا میگن همین خاک هم خودش یه جور سنگه، فقط هنوز سفت و سخت نشده، به اصطلاح تحکیم نیافته است.
دقیقاً، در واقع هم خاک و هم سنگ جفتشون از واحدهای خیلی کوچیکتری درست شدن. بهشون میگیم کانی، مینرال. این کانی ها مثل آجرهای سازنده طبیعتن، مواد معدنی طبیعی ان با یه ترکیب شیمیایی و ساختار کریستالی خاص خودشون. ویژگی هایی مثل رنگشون یا مثلا سختیشون که با مقیاف موس از 1 تا 10 میسنجیم، 1 مثل تالک که خیلی نرمه، 10 هم آلماس که سخت‌ترینه. اینا کمک میکنه بشناسیمشون. کوارتز و فلدسپات ها هم از معروفترین و فراوونترین کانی های سنگ سازن.
خب این کانی ها، این آجرهای کوچیک چجوری کنار هم قرار میگیرن و سنگ های مختلف رو میسازن؟
ببینید 3 تا راه اصلی یا 3 تا فرایند اصلی داریم. یکی وقتی مواد مذاب داغ یعنی ماگما از اعماق زمین میاد بالا و سرد و جامد میشه، اینجوری سنگ‌های آذرین یا ایگنیس درست میشن. مثل چی؟ مثل گرانیت یا بازالت.
آها، گرانیت که خیلی همه جا میبینیم.
بله، خیلی رایجه. فرایند دوم مربوط به سنگ‌های رسوبی یا سدیمنتری هست. اینا وقتی درست میشن که ذرات ریز حاصل از فرایش سنگ‌های دیگه توسط آب و باد حمل میشن، یه جا تنشین میشن، روی هم جمع میشن و تحت فشار به هم دیگه میچسبن.
مثل ماسه سنگ و سنگ آهک؟
دقیقاً، ماسه سنگ، شیل، سنگ آهک، اینا نمونه های معروفشن. و راه سوم تشکیل سنگ‌های دگرگونی یا متامورفیک هست. اینا وقتی به وجود میان که سنگ‌های آذرین یا رسوبی قبلی تحت گرما و فشار خیلی شدید قرار بگیرن. این گرما و فشار باعث میشه ساختار و حتی ترکیب کانی‌هاشون عوض بشه. انگار که بازپخت میشن.
مثل چی مثلا؟
مثل سنگ مرمر که از دگرگونی سنگ آهک به وجود میاد، یا کوارتزیت که از دگرگونی ماسه سنگ حاصل میشه.
پس این سنگ ها همینجوری ثابت نیستن و میتونن به هم تبدیل شن. یه چرخه است.
کاملاً یه چرخه پیوسته است. سنگ آذرین میتونه فرایش پیدا کنه بشه رسوبی، رسوبی میتونه بره اعماق و دگرگون بشه یا حتی ذوب بشه و دوباره بشه ماگما و بعد آذرین. همه چی در حال تغییره، فقط خیلی خیلی آهسته.
عجب. پس زمینی که روش هستیم فقط یه توده سنگ یک دست نیست، ساختارهای بزرگتری هم داره؟
بله قطعاً، ساختارهای زمینشناسی خیلی مهمن. مثلا چین خوردگی ها، فولز. دیدید وقتی یه سفره رو فشار میدید چین میخوره؟ لایه های سنگی هم تحت فشار همینجوری چین میخورن. یا مثلا گسل ها، فولز. گسل ها شکستگی های بزرگی توی پوسته زمین هستن که دو طرف شکستگی نسبت به هم حرکت کردن.
اینا همونایی هستن که باعث زلزله میشن؟
آره، خیلی از زلزله ها به خاطر حرکت در امتداد همین گسل ها اتفاق میفته. اما یه مفهوم کلی تر هم داریم که برای مهندسا خیلی مهمه. ناپیوستگی ها، discontinuities.
ناپیوستگی ها؟ این یعنی چی؟
ببینید، ناپیوستگی یه اصطلاح چتره به معنی هر نوع شکستگی یا صفحه ضعف توی توده سنگ. میتونه درزا باشه، لایه بندی توی سنگ‌های رسوبی باشه یا خود گسل‌ها. نکته کلیدی اینه که این ناپیوستگی‌ها معمولاً مقاومت کششی خیلی کمی دارن یا اصلاً ندارن. مثل یه ترک توی شیشه.
آها، پس حتی اگه خود جنس سنگ خیلی محکم باشه، این ترک‌ها یا درزه‌ها باعث میشن کل توده سنگ ضعیف‌تر عمل کنه؟
دقیقاً. این ناپیوستگی‌ها رفتار مکانیکی کل توده سنگ رو به شدت تحت تأثیر قرار میدن و مهندس باید حتماً در نظرشون بگیره.
و خب، اشاره کردید به زلزله‌ها. این پدیده ترسناک چطور اتفاق میفته؟
زلزله در واقع لرزش پوسته زمینه. بیشترشون هم همونطور که گفتیم نتیجه فعالیت‌های تکتونیکی هستن، یعنی حرکت صفحات زمین یا حرکت ناگهانی در امتداد قسل‌ها. وقتی این اتفاق میفته، انرژی که جمع شده یهو آزاد میشه و به صورت امواج لرزه‌ای توی زمین منتشر میشه.
این امواجی که میگید چند نوع هستن؟
دو دسته اصلی داریم، امواج سطحی و امواج درونی. امواج سطحی همونطور که از اسمش پیداست نزدیک سطح زمین حرکت میکنن و بیشترین خرابی رو هم همینها به بار میارن معمولاً. امواج درونی از داخل کره زمین عبور میکنن و خودشون دو نوع اصلی دارن، امواج پی و امواج اس.
پی و اس، آره شنیدم. تفاوتشون چیه؟
امواج پی یا پرایمری اولیه هستند و سریع‌تر از امواج اس حرکت میکنن. مثل موج صوتی حالت فشاری و انبساطی دارن توی حرکتشون. و یه نکته خیلی مهم، امواج پی میتونن از جامدات و مایعات عبور کنن.
خب.
اما امواج اس یا سکندری کنترن و حالت برشی دارن. مثل وقتی که یه تناب رو تکون میدید موج توش حرکت میکنه. نکته کلیدی در مورد امواج اس اینه که نمیتونن از مایعات عبور کنن.
صبر کنید ببینم، پس این که فهمیدیم امواج اس از یه بخشایی از مرکز زمین رد نمیشن؟
دقیقاً همین مشاهده باعث شد دانشمندا بفهمن که هسته خارجی زمین باید حالت مایع داشته باشه، چون امواج اس نمیتونن ازش رد بشن.
فوق‌العاده است. یعنی یه ویژگی موج لرزه‌ای به ما ساختار درونی سیاره رو نشون داده.
بله، علم لرزش شناسی اطلاعات خیلی زیادی در مورد داخل زمین به ما داده.
خب، با این همه پیچیدگی، از کانی‌های ریز گرفته تا گسل‌های بزرگ و زلزله، مهندس‌ها وقتی میخوان یه جای ساخت و ساز کنن، چطور میفهمن زیر پاشون چه خبره؟
سوال خیلی خوبیه. اینجاست که بررسی محلی یا سایت اینوستیگیشن وارد عمل میشه. نمیشه شانسی کار کرد. این یه فرایند چند مرحله‌ایه برای شناسایی شرایط زیرسطحیه. اول معمولاً با کارهای دفتری شروع میشه. مطالعه نقشه‌های زمین‌سازی، عکس‌های هوایی، گزارش‌های قبلی اگه باشه.
بعدش چی؟ میرن سر زمین؟
بله. بعد بازدید میدانی انجام میشه. زمین‌شناس یا مهندس میره محل رو از نزدیک میبینه، وضعیت ظاهری، نوع سنگ‌ها و خاک‌های سطحی، شیب زمین، اینجور چیزا رو بررسی میکنه. بعد میرسیم به روش‌های اکتشافی. یه سری روش‌های ژئوفیزیکی داریم، مثل لرزنگاری انعکاسی یا انکساری یا مقاومت سنجی الکتریکی.
اینا چطورین؟ بدون حفاری؟
آره، خوبیشون اینه که نسبتاً سریعن و بدون حفاری زیاد یه دید کلی از لایه‌بندی زیر زمین و بعضی خصوصیاتشون به ما میدن. مثلا عمق سنگ بستر یا سطح آب زیر زمینی رو تخمین میزنن.
ولی برای اطلاعات دقیق و نمونه برداری حتما باید حفاری کرد.
بله، دقیق ترین اطلاعات از حفاری گامانه به دست میاد. با دستگاه‌های حفاری چاه‌های باریکی حفر میکنن و از لایه‌های مختلف نمونه میگیرن. یکی از مهمترین روش‌های نمونه برداری از سنگ مغزه‌گیری یا کورینگ هست. یه نمونه استوانه‌ای شکل و پیوسته از سنگ رو از داخل گامانه بیرون میارن.
که بعد میبرن آزمایشگاه روش آزمایش میکنن؟
دقیقاً. این مغزه‌ها رو میبرن آزمایشگاه و روشون آزمایش‌های مختلفی انجام میدن تا خواص مهندسی سنگ مثل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، نفوذپذیری و غیره رو تعیین کنن. حتی کیفیت خود مغزه سنگ رو هم بررسی میکنن. یه شاخصی داریم به اسم RQD یا Rock Quality Designation.
RQD اون چیه؟
خیلی ساده است. میان طول تکه های سالم و بزرگتر از 10 سانتی متر مغز رو جمع میزنن و به طول کل مغزگیری تقسیم میکنن. هرچی RQD بالاتر باشه یعنی سنگ سالمتر و یک پارچه تره. RQD پایین نشون دهنده سنگ خیلی درزدار و ضعیفه.
چقدر جالب. پس این بررسی های محلی یه جورایی مثل CT اسکن گرفتن از زمین قبل از جراحی.
تشبیه خوبیه. دقیقا هدف همینه که قبل از شروع طراحی و ساخت یه تصویر روشن و تا حد امکان دقیق از شرایط زیرزمین داشته باشیم. بفهمیم با چه مصالحی، با چه مشکلاتی، با چه سطح آبی سر و کار داریم.
به نظر میاد خیلی مهمه، ولی حتما خیلی هم هزینه و زمان میبره، نه؟ چطور تصمیم میگیرن چقدر باید هزینه کنن؟
کاملا درسته. مهندسی همیشه یه تعادل بین دقت، هزینه و ریسکه. برای یه پروژه کوچیک شاید چند تا گامانه سطحی کافی باشه، ولی برای یه سد بزرگ یا یه تونل عمیق بررسی‌های خیلی گسترده تر و پرهزینه تری لازمه. نکته مهم اینه که هزینه بررسی‌های محلی معمولاً درصد خیلی کمی از کل هزینه پروژه است، ولی اطلاعاتی که میده میتونه از هزینه‌های خیلی خیلی بزرگتر یا حتی فجایع در آینده جلوگیری کنه.
خب فکر میکنم یه دید کلی و خوبی پیدا کردیم از اینکه دنیای زیر پامون چقدر پیچیده و پویاست. از کانی‌های میکروسکوپیکی که سنگ‌ها رو می‌سازن تا انواع سنگ‌ها و چرخشون و ساختارهای بزرگی مثل چین‌خوردگی‌ها و گسل‌ها و پدیده‌هایی مثل زلزله.
و مهمتر از همه فهمیدیم که چرا شناخت این مبانی زمین‌شناسی مهندسی برای هر کار عمرانی حیاتیه. در واقع نادیده گرفتن شرایط زمین شناسی محل یکی از دلایل اصلی شکست خیلی از پروژه‌های مهندسی در طول تاریخ بوده.
همینطوره. پس لازمه که مهندس‌ها یه درک خوب از این مفاهیم داشته باشن. شاید این سوال برای شما هم پیش بیاد. دفعه بعدی که روی زمین راه میرید یا یه ساختمون بلند میبینید یا از کنار یه کوه رد میشید، یه لحظه فکر کنید چه داستان زمینشناسی پیچیده و شگفت‌انگیزی ممکنه درست همونجا زیر سطح پنهان شده باشه. این بررسی عمیق با کمک شما انجام شد. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.